ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان می گوید رئیس جمهور آمریکا در ملاقات کوتاه دیروز خود با رئیس جمهور افغانستان در ریاض وعده نمود که واشنگتن در مبارزه در برابر تروریسم در کنار حکومت و مردم افغانستان قرار خواهد داشت. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می‌شنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان می‌گوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خاطر نشان ساخت که ایران باید تمویل آموزش و تجهیز تروریستان و شورشیان را فوراً متوقف سازد و در انفجار امروز در پاکستان حداقل 5 نفر کشته شدند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
مشاور امنیت ملی افغانستان به هدف اشتراک در 8th کنفرانس مسئولین عالی رتبه امروز رهسپار روسیه شد. بیش از 17,000 مهاجر افغان در یک هفته گذشته به افغانستان برگشتند و مسئولین امنیتی در پکتیا می گویند در نتیجه اصابت یک راکت در شهر گردیز یک زن و یک کودک کشته و یک کودک دیگر زخمی شده است. تفصیل خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان به هدف اشتراک در 8th کنفرانس مسئولین عالی رتبه امروز رهسپار روسیه شد. دفتر شورای امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته که محمد حنیف اتمر به دعوت همتای روسیش در این کنفرانس که قرار است در مسکو با حضور نماینده های عالی رتبه امنیتی 25 کشور برای 2 روز برگزار شود اشتراک کرده است. در اعلامیه آمده که کشورهای عضو این کنفرانس در کنار سایر موضوعات منطقه‌ای روی جلوگیری فعالیت گروه‌های تروریستی به خصوص داعش در منطقه و افغانستان بحث خواهند کرد. به نقل از منبع انتظار می‌رود اشتراک کننده های این کنفرانس برای ایجاد استراتژی مؤثر جهت مبارزه مشترک و اقدامات هماهنگ در برابر گروه‌های حراس افغان به یک سلسله توافقات در چارچوب اجماع منطقه‌ای برسند. اعلامیه شورای امنیت ملی افزوده که محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، در حاشیه این کنفرانس علاوه بر مقام‌های روسی با مشاورین امنیت ملی کشورهای چین، ایران، ازبکستان، قزاقستان و تاجکستان درباره روابط دوجانبه و همکاری‌های امنیتی نیز صحبت می‌کند. بیش از 17,000 مهاجر افغان در یک هفته گذشته به افغانستان برگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز با نشر اعلامیه گفته که بیش از 11,000 این مهاجرین به گونه داوطلبانه و بیش از 5,000 دیگر آنان به گونه اجباری به افغانستان آمدند. در اعلامیه گفته شده که بیشترین این مهاجرین از راه تورخم داخل کشور شدند. مسئولین امنیتی در پکتیا می گویند در نتیجه اصابت یک راکت بر یک منزل در شهرک نوه گردیز یک زن و یک کودک کشته و یک کودک دیگر زخمی شده است. امل پاسوال توریالای عبدیانی، قمندان امنیه پکتیا، به خبرنگاران گفته است که این رویداد پیش از چاشت امروز رخ داد و به گفته وی قربانیان همه عضو یک خانواده اند. وی گفته که تحقیقات نشان داده که این راکت در ساحه احمد آباد پکتیا به سوی شهر گردیز فر شده است. تا کنون کدام گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. و مقام های محلی در لوگر می گویند معاون شورای علمای این ولایت از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. حلیم فدایی، والی لوگر، به رادیو آزادی گفت که مولوی عبدالغفور پیش از چاشت امروز زمان کشته شد که به سوی مسجد در حرکت بود. وی گفت که تحقیقات در رابطه به این قضیه از سوی مسئولین امنیتی آغاز شده است. این در حال است که اخیراً در کابل و شماری از ولایات تعداد از عالمان دین از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از امید مرزبان بشنوید.
با عرض سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید ایران باید تمویل آموزش و تجهیز تروریستان و شورشیان را فوراً متوقف سازد. ترامپ این سخن را امروز در یک نشست مشترک با روون ریولن رئیس جمهور اسرائیل در تل اویو گفت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز به اسرائیل رسید. صدر اعظم و رئیس جمهور اسرائیل هر دو در میدان هوایی تل ابیب از رئیس جمهور آمریکا پذیرایی کردند. دونالد ترامپ هنگام رسیدنش به اسرائیل در میدان هوایی تل ابیب گفت: او میگوید خیلی افتخار میکنم که با شما هستم. در نخست سین سفر خارجی ام به حیث رئیس جمهور امریکا آمدم تا بالای پیوند ناگسستنی بین امریکا و اسرائیل تاکید کنم. اسرائیل دومین مقصد سفر 8 روزه رئیس جمهور امریکا است. ترامپ پیش از این به عربستان سعودی رفت و سپس به فلسطین، بلژیم و ایتالیا می رود. جزئیات در این باره در جریان همین برنامه خبری. حداقل 5 نفر در نتیجه انفجار بمب کارگزاری شده در روی سرک امروز در پاکستان کشته شدند. مقامات رسمی تایید کردند که در میان کشته شده ها یک سرباز نیز شامل است. حادثه در دره تیرا واقع در منطقه قبایلی خیبر رخ داده است. منظور بخاری یک مقام محلی گفته است که موتر حامل این قربانیان کاملا تخریب شده و هیچ شک از کسانی که در این موتر بودند زنده نمانده است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در میان قربانیان 4 تن از ملیشه‌های محلی نیز شاملند. در همین منطقه دیروز 4 سرباز پاکستانی در نتیجه برخورد با شورشیان مظنون طالب کشته شدند. تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر رفع ویزه به شهروندان اوکراین امروز در نشریه رسمی این اتحادیه چاپ شد. سر از 11 ماه جون 20 روز پس از نشر این تصمیم، شهروندان اوکراین می توانند بدون ویزه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر کنند. یک هفته پیش نماینده های پارلمان اتحادیه اروپا و شورای اروپایی این سند را امضا کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین که در مراسم امضای سند رفع ویزه به شهروندان کشورش در استراسبورگ حضور داشت، این روز را یک روز تاریخی برای مردم اوکراین دانست. پروشنکو همچنان گفت کاملا مطمئن است که این یک روز تاریخی برای اتحادیه اروپا نیز است و اوکراین به خانواده اروپا برگشت. رئیس جمهور اوکراین افزوده که کشورش آخرین خداحافظیش با اتحاد شوروی و امپراتوری روسیه را انجام داده است. با عملی شدن این اقدام، اوکراینی هایی که پاسپورت بایومتریک دارند می توانند به همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بجز آیرلند و انگلستان بدون ویزه سفر کنند و تا 90 روز را در این کشورها بگذرانند. سازمان عفو بین‌المللی حکومت ترکیه را به برکناری مستبدانه کارمندان سکتور عامه پس از کودتای ناکام سال گذشته متهم کرده است. این سازمان در گزارشی که امروز نشر کرد گفته است بیش از 100 هزار نفر از کارمندان سکتور عامه به شمول کارمندان قوه قضاییه و اردو برکنار شدند. عفو بین‌الملل افزوده است که این برکناری‌های مستبدانه به اساس ادعاهای گنگ و کلی که افراد را به گروه‌های تروریستی وابسته می‌دانند انجام شده. همزمان با برکناری این تعداد افراد، حکومت ترکیه بیش از 47 هزار نفر را به اتهام همدستی با فتح الله گولن، مولایی که در امریکا زندگی میکند، بازداشت کرده است. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان فتح الله گولن را به سازماندهی کودتای ناکام سال گذشته در ترکیه متهم میکند، اما گولن این ادعا را به شدت رد کرده است. پایان سرویس خبری این ساعت. در ادامه با سلطان محمد سرور باشید.
تشکر از همکارم امید مرزبان. ساعت استودیو 5:08 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. کابل میگوید که رئیس جمهور امریکا در ملاقات کوتاه دیروز خود با رئیس جمهور افغانستان در ریاض وعده نمود که واشنگتن در مبارزه در برابر تروریسم در کنار حکومت و مردم افغانستان قرار خواهد داشت.
در دیدار کوتاه که میان محمد اشرف غنی و دونالد ترامپ صورت گرفت، آقای ترامپ از سکتور امنیتی و نظامیان افغان ستایش کرد.
از سوی دیگر، مشران و جرگه افغانستان سخنان دیروز رئیس جمهوری امریکا در ریاض را که از فداکاری نیروهای افغان در جنگ در برابر دهشت افغانی ستایش کرد، برخواسته از تغییر موضع واشنگتن در قبال پاکستان تلقی می کند.
یکم این موضوع را دقیق پی برد، مشکل اصلی در پاکستان است و اکثرا قطع افغانستان بلکه کشورهای دیگی از عبرت دیگی کشور متضرر شدند.
عملیات تصفیه‌ای در اطراف شهر قندوز برای انداخته شده است.
در 24 ساعت گذشته از اثر ضربات هوایی و زمینی در قریه دمشاخ، هرچین و خوجاپاک 17 نفر دشمن کشته شده، 7 نفر دشمن زخمی است.
و در یک گزارش جداگانه نظامیان از پیشرفت عملیات البرز 5 در بغلان خبر می دهند. از اظهارات امروز رئیس جمهور آمریکا در اسرائیل هم گزارش خواهیم داشت و ایران در برابر سخنرانی دیروز رئیس جمهور آمریکا در ریاض واکنش شدید از خود نشان داد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهواره در جستجوی انصاف و پروگرام خاص اطفال را فراموش نکنید. با ما باشید. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور آمریکا در دیدار کوتاه با محمد اشرف غنی وعده کرده است که آمریکا در بخش مبارزه با تروریسم در کنار دولت و مردم افغانستان قرار خواهد داشت. همزمان با این در خبرنامه قصر سفید آمده است که آقای ترامپ از مبارزه افغانستان در برابر تروریسم و اصلاحات کلیدی به رهبری محمد اشرف غنی ستایش کرده است. در همین حال شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان نسبت به دیدار آقایان غنی و ترامپ ابراز خوشبینی کردند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان خبر می‌دهد که محمد اشرف غنی و دونالد ترامپ رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا در حاشیه نشست ریاض با هم دیدار کردند. به گفته وی دونالد ترامپ در این ملاقات وعده کرده است که آمریکا برای مبارزه با تروریسم در کنار دولت و مردم افغانستان خواهد بود.
در دیدار کوتاه که میان محمد اشرف غنی و دونالد ترامپ صورت گرفت، آقای ترامپ از سکتور امنیتی و نظامیان افغان ستایش کرد و این وعده را به دولت افغانستان داد که آنان در کنار دولت و نظامیان افغان خواهند بود تا در بخش مبارزه با تروریسم همکاری مشترک داشته باشند.
وی همچنان گفته است رئیس جمهور افغانستان در کنار دیدار با دونالد ترامپ با مشاور امنیت ملی آمریکا نیز ملاقات کرده است. این دیدار در حاشیه نشست مشترک کشورهای اسلامی و آمریکا در شهر ریاض عربستان سعودی صورت گرفته است. نشستی که کشورهای شامل در آن بر چگونگی مبارزه با تروریسم با هم بحث کردند. رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان برای نخستین بار با هم دیدار کردند. قصر سفید در اعلامیه خبر داده است که این دیدار به گونه‌ای فشرده صورت گرفته است. بر اساس این اعلامیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ملاقات با محمد اشرف غنی از مبارزه افغانستان در برابر تروریسم و اصلاحات کلیدی به رهبری رئیس جمهور افغانستان ستایش کرده است. میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت امور داخلی افغانستان به این باور است که ستایش دونالد ترامپ از افغانستان میتواند افغانها را نسبت به مبارزه با تروریسم و اصلاحات در حکومت افغانستان امیدوار کند. اما اینکه آیا واقعا اصلاحات بنیادی در حکومت افغانستان صورت گرفته است؟
یکی شده یا نشده نظر ترامپ است که ما اصلاحات اگر در افغانستان بیایه و مبارزه ویروس افغانی صورت میگیره ما از این استقبال میکنیم. این مسئله به همین شکل مطرح شده و این مطرح شدن چند جای داره بده. یعنی که همه کس به این عقیده هست که باید مبارزه خوب صورت بگیره ویروس افغانی و همچنان اصلاحات او بیایه که سبب آرامش ذهنی شده به همه کسی به اصلاحات همه که خامه باشه.
اولین دیدار رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان با خوشبینی های نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز به همراه شده است. بشیر احمد تیانج یکی از اعضای این جرگه میگوید این دیدار امیدواری ها را نسبت به دوام همکاری های آمریکا با افغانستان بیشتر کرد.
ملاقات یا صحبت ترامپ رئیس جمهور افغانستان و تشویق افغانستان به نوع حمایت یا دلگرمی آمریکا را نشان میده و ما را به نوع شهروندان افغانستان امیدوار میسازه که کنار و یا شریک استراتژی ما را فراموش نکرده کماکان در کنار مردم افغانستان با حمایت های مالی و سیاسی خود قرار خواهد داشت.
هرچند اولین بار است که رئیس جمهور افغانستان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نزدیک دیدار و ملاقات می کنند، اما پیش از این دو طرف از طریق تماس های تلفنی با هم صحبت کردند. همچنان اخیراً مکمستر مشاور امنیت ملی و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در سفرشان به کابل بر تداوم همکاری کشورشان با افغانستان تاکید کردند. برخی دیگر نمایندگان مردم در ولسی جرگه با استقبال از دیدار آقایان غنی و ترامپ گفتند آمریکا باید برای از بین بردن لانه‌های تروریست‌ها در بیرون از مرزهای افغانستان تلاش کند. فرهاد صدیقی یکی از این اعضای ولسی جرگه به رادیو آزادی گفته است اگر آمریکا مراکز و لانه‌های تروریست‌ها را در بیرون از مرزهای افغانستان هدف قرار دهد سبب تامین صلح و امنیت در افغانستان، منطقه و جهان خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان عزیز، در گزارش از تعهد ادامه کمک و همکاری آمریکا با حکومت و مردم افغانستان شنیدید. شما چه فکر میکنین که همکاری میان دو کشور خصوصا در مبارزه علیه تروریسم چقدر مؤثر بوده است؟ نظریات خود را از طریق پیام به شماره 818 افغان بی سیم با ما شریک سازید که در پایان برنامه نشر خواهد شد. از سوی دیگر، مشران جرگه افغانستان سخنان دیروز رئیس جمهوری آمریکا در ریاض را که از فداکاری‌های نیروهای افغان در جنگ در برابر دهشت افغانی ستایش کرد، برخواسته از تغییر موضع واشنگتن در قبال پاکستان تلقی می‌کند. محمد آصف صدیقی، معاون دوم این جرگه، امروز بر رادیو آزادی گفت آمریکا و متحدانش درک کردند که لانه‌های تروریسم در پاکستان است. اما فضل احمد معنوی، آگاه سیاسی، می‌گوید هنوز زود است که در مورد تغییر پالیسی آمریکا در قبال پاکستان پیش بینی کرد. نورالله شایان گزارش میدهد.
به دنبال سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد قوای مسئله افغانستان، اکنون هیئت اداری مشران جرگه افغانستان ابراز خوشبینی میکند که آمریکا حقانیت افغانستان را درک کرده است. محمد آصف صدیقی، معاون دوم این جرگه، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت حالا به جهان ثابت شده که تروریسم در پاکستان است.
ترامپ شعارهایی که در مقابل پاکستان داشتن، امروز ما شاهد ازی هستیم که شعاره خود را میخواهد که در عمل در مقابل پاکستان تطبیق بکنن. و ترامپ این موضوع را دقیق پی برد، مشکل اصلی در پاکستان است و اکثرا حتی افغانستان نه بلکه کشورهای دیگی از عبرت از این کشور متضرر شدن.
این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی تاریخیش در نشست مبارزه علیه تروریسم در ریاض مرکز عربستان سعودی، به طور خاص از نیروهای دفاعی و امنیتی افغان یاد کرد که علیه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی سهیم بوده و قربانی زیاد دادند. آقای ترامپ از رهبران جهان اسلام خواست علیه گروه‌های تروریستی مبارزه جدی‌تر نموده و به تلاش‌ها برای خشکاندن منابع مالی این تروریستان نیز ادامه دهند. حکومت افغانستان مکررن گفته است که افغانها در خط اول مبارزه با تروریسم قرار دارند. همچنان حکومت بارها گفته است تروریسم در پاکستان پرورش، تربیه و تجهیز می شود. حملات بزرگ تروریستی که در خاک افغانستان نیز صورت گرفته و جان صدها تن را گرفته، مسئولان پاکستان دانسته شده است. اما با وجود این، پاکستان سالانه میلیون ها دلار به بهانه مبارزه با تروریسم از آمریکا و دیگر کشورها دریافت می کند. پیش از این چندین مقام بلند رتبه آمریکا از پاکستان خواستند تا در برابر تروریسم اقدام جدی کنند. از سوی هم فضل احمد معنوی، آگاه سیاسی، میگوید برخی کشورهای حامی پاکستان هنوز هم به لابیگری هایشان به نفع پاکستان ادامه میدهند.
باور ما این است که نسبت به پاکستان حکومت جدید آمریکا سخت بی باور است، اما لابیینگ را که کشور سعودی داشته احتمالاً موضع منفی در برابر پاکستان آقای ترامپ نگرفت.
آقای معنوی تاکید دارد که برای ختم تروریسم باید بالای همه کشورهای حامی تروریسم فشار وارد گردد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
مقام‌های امنیتی قندوز از راه اندازی عملیات تصفیه‌ای در حومه‌های شهر قندوز خبر می‌دهند. این عملیات تحت نام پامیر یک به هدف سرکوبی مخالفان مسلح حکومت راه اندازی شده و تا پاکسازی اطراف شهر قندوز از وجود مخالفین ادامه خواهد داشت. اجمل آریان از منطقه گزارش می‌دهد.
مقام‌های امنیتی قندوز میگویند که به روز یک شنبه نیروهای مشترک افغان عملیات تصفیه تحت نام پامیر یک را در اطراف شهر قندوز به هدف سرکوبی مخالفان مسلح حکومت راه‌اندازی کردند و هم اکنون در منطقه جریان دارد. سید قربان موسوی، رئیس ارکان فرقه 20 پامیر در قندوز، به رسانه‌ها گفت که این عملیات الا پاکسازی کامل حومه‌های شهر قندوز از وجود مخالفان مسلح حکومت در منطقه ادامه خواهد داشت.
عملیات پامیریا که تحت رهبری محترم قماندان سپه قل اردوی 209 شاهین در مربوطات ولایت قندوز آغاز گردیده، در 24 ساعت گذشته از اثر ضربات هوایی و زمینی در قریه دمشاخ، هرچین و خوجاپاک 17 نفر دشمن کشته شده، 7 نفر دشمن زخمی است.
از سوی دیگر عبدالحمید حمیدی، قماندان امنیت قندوز، میگوید که در این عملیات نیروهای دولتی قدم به قدم به پیش می‌روند و در ساحات تصرف شده استحکامات صورت می‌گیرد تا از برگ برگشت دوباره عناصر ضد دولتی جلوگیری شود.
مردم به سطوح آمده، طبیعتا شما میفهمید که بین اول زکات و عشر و بهناوین مختلف بالای مردم ظلم میکنن و از مردم باجگیری میکنن تا نابودی و به اصطلاح مخالفین از ساحات و تصفیه و مناطقی که همه محلات و مناطقی که در روز طالبان حضور دارد تا پاکسازی همه مناطق عملیات موجود میکنند.
از جانب دیگر باشندگان شهر کندز میگن که از آغاز سال جدید این بار سیوم است که در حومه‌های شهر کندز بر ضد مخالفان مسلح حکومت عملیات تصفیه راندازی میگردد، اما هنوز هم مخالفان مسلح حکومت در اطراف شهر این ولایت حضور فعال دارند، اما طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
از راه اندازی عملیات تصفیه‌ای در اطراف شهر قندوز شنیدید. از سوی دیگر عملیات البرز 5 که به هدف تأمین امنیت شهرهای قندوز بغلان آغاز شده بود همچنان با شدت ادامه دارد. مقامات میگویند امنیت دائمی این ساحه خیلی مهم است و آنها تلاش دارند تا همه تهدیدات امنیتی این ساحه و سایر ساحات اطراف شهرهای بغلان را برطرف نمایند. بشیر احمد غزالی از پلخمری گزارش می‌دهد.
جنرال اکرام الدین سری قمندان امنیه ولایت بغلان که روز دوشنبه در خط مقدم جنگ با خبرنگاران صحبت میکرد گفت پیشروی های آنان در ساحه بالادوری به حمایت قوای هوایی ادامه دارد و آنها تلاش دارند تا با افراز بیزهای قوی امنیتی این ساحه را به طور دائمی امن و شهرها را از تهدیدات مخالفین مسئول نمایند.
در این ساحه بالادوری که در حمق فرجات داخل شدیم، این ساحه ساحه بوده که چندین بار مخالفین کوشش کردند که مسیر شهرها را مسدود بسازند. دیگه سایه پانتون تحت تهدید بوده و در سالیان متمادی بنابر حل مشکلی که بوده در این ساحه بیزا ایجاد نشده بوده. ما سعی کردیم که بیزا را در این ساحه ایجاد بکنیم و فعلا هم در این ساحه عملیات جریان داره. در حمق قریه داخل شدیم. انشالله و رحمان که حالا با حمایت نیروهای هوایی کشور پیشروی ما جریان داره.
وی در جواب به این سوال که چرا این عملیات به درازا کشیده است گفت
و چیزی که ما را به کندی مواجه میکنه که ما همیشه سعی داریم که جلوگیری شده باشه از تلفات مردم ملکی. ما یک مقدار بسیار با تدبیر و با احتیاط حرکت میکنیم که تلفات برای مردم ملکی وارد نشه.
آقای سری همچنین وعده سپرد تا به همه تهدیدات امنیتی در مسیر شهرهای بغلان پایان بدهند. قمندان امنیه ولایت بغلان از کشته شدن چند فرد مهم طالبان در جنگ بالادوری خبر داد و گفت
در مسیر شهرها همینجا شما در سایه بالادوری ببینین که 11 نفر کشته دارن، 11 نفر کشته دارن و تقریبا بالاتر از 15-16 نفر زخمی دارن که در جمعشان زخمی ها و کشته شده شان ملا منصور است، ملا حمدچا است.
او از تلفات نیروهای دولتی در این جنگ چیزی نگفت و طالبان مسلح هم تا هنوز در این مورد ابراز نظری نکردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران باید تمویل و تجهیز گروه‌های تروریستی را فوراً متوقف سازد. دونالد ترامپ این سخن را امروز در یک نشست خبری مشترک با همتای اسرائیلیش در تلبی بیان داشت. رئیس جمهور آمریکا در یک سفر 2 روزه امروز وارد اسرائیل شد. همکارم امید مرزمان با تفصیل بیشتر با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید ایران باید تمویل، آموزش و تجهیز تروریستان و شورشیان را فوراً متوقف سازد. ترامپ این سخن را امروز در یک نشست مشترک با روون ریولن رئیس جمهور اسرائیل در تل ابیب گفت. او افزود که اسرائیل و ایالات متحده باور دارند که ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد. او میگوید مهمتر از همه ایالات متحده و اسرائیل به وضاحت و با یک صدا میگویند که به ایران نباید هیچگاه اجازه دسترسی به سلاح اتمی داده شود، هیچگاه، و ایران باید از تمویل، آموزش و تجهیز مهلک تروریست ها و شورشیان به طور فوری دست بکشد. ترامپ در همین سخنرانی خود همچنان افزود که برای صلح در شرق میانه علاقمندی زیاد وجود دارد. او میگوید علاقمندی زیاد برای صلح در سراسر شرق میانه وجود دارد. فکر میکنم مردم به حد کافی تحمل کرده اند، به حد کافی شاهد خونریزی و کشتار بودند. فکر میکنم شما شاهد آغاز بعضی از اتفاقات خواهید بود. دونالد ترامپ امروز به اسرائیل رسید. صدر اعظم اسرائیل و رئیس جمهور این کشور هر دو در میدان هوایی تل ابیب از رئیس جمهور آمریکا پذیرایی کردند. رئیس جمهور اسرائیل روون ریولن در سخنرانی از دونالد ترامپ با گرمی پذیرایی کرد. همزمان با این بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل سفر ترامپ به این کشور را تاریخی خواند. او میگوید سفر شما به اینجا آقای رئیس جمهور واقعا تاریخی است. هیچگاه یک رئیس جمهور آمریکا در نخستین سفر خارجیش اسرائیل را شامل نساخته بود. از شما تشکر میکنیم. تشکر از این اظهار قوی دوستیتان با اسرائیل. سفر رئیس جمهور دونالد ترامپ به اسرائیل دو روزه است. در این جریان ترامپ برای پایان دادن به بحران اسرائیل و فلسطین تلاش خواهد کرد.
از اظهارات امروز رئیس جمهور آمریکا در اسرائیل شنیدید. دونالد ترامپ در جریان مسافرت خود به شرق میانه از ریاض به تل ابیب رسید. اظهارات دیروز رئیس جمهور آمریکا در اجلاس سران کشورهای اسلامی عربی و آمریکا در ریاض واکنش تند تهران را به دنبال داشت. جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایالات متحده که مهد دموکراسی است ایران را که تازه یک انتخابات دموکراتیک را پشت سر گذاشتانده است مورد انتقاد قرار داده است. ترامپ دیروز در ریاض گفت ایران ملیشه‌های تروریستی را تمویل می‌کند تا فعالیت‌های تخریبی را در منطقه انجام دهند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
مقامات ایرانی بیانات اخیر رئیس جمهور آمریکا را که ایران را تمویل کننده ی تروریسم خوانده است مورد انتقاد قرار دادند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف قراردادهای تازه عقد شده ی تجارتی بین آمریکا و عربستان را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که عربستان باید به سبب پالیسی ها و اعمالش بعد از 11 سپتامبر سال 2001 علامت دانسته شود. آقای ظریف در صفحه تویترش در اشاره به قراردادهای چند صد میلیارد دلاری بین عربستان سعودی و آمریکا گفته است آیا این پالیسی خارجی است یا دوشیدن عربستان سعودی؟ رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفته است مقامات آمریکایی در جریان سفر به ریاض به شمول 110 میلیارد قرارداد فروش اسلحه قراردادهای ارزش 350 میلیارد دلار را امضا کردند. عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی گفته است ارزش این قراردادها حدود 380 میلیارد دلار است. تمام این قراردادها در حضور رئیس جمهور ترامپ و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان امضا شدند. وزیر خارجه ایران در اشاره به اظهارات دیروز ترامپ در مورد تمویل تروریسم از سوی ایران از انتخابات کشورش یاد نموده گفت ایران تازه انتخابات دموکراتیک را پشت سر گذاشت و رئیس جمهور آمریکا که کشورش مهد دموکراسی و اعتدال است، ایران را مورد انتقاد قرار می دهد. ظریف این را در یک پیام تویتر درست چند ساعت بعد از آن نوشت که ترامپ در حضور ده ها رهبر کشورهای اسلامی در ریاض ایران را مورد انتقاد تند قرار داد. رئیس جمهور ترامپ در این جلسه ایران را تمویل کننده اصلی تروریسم خوانده چنین گفت:
From Lebanon to Iraq to Yemen, Iran funds arms.
ایران از لبنان گرفته تا عراق و یمن ملیشه های تروریست و گروه های تندرو را تمویل می کند. آنها را تجهیز نموده و آموزش می دهد تا ویرانی ها و بی‌نظمی ها را در منطقه ایجاد نماید.
جواد ظریف در مقاله منتشر شده در روزنامه عربی زبان العربی الجدید چاپ لندن نوشته است که ایالات متحده باید با عربستان سعودی در این مورد صحبت‌های را آغاز کند که چگونه گروه‌های تروریستی و تکفیری را که با زور تمویل کنندگان خود جنگ را در منطقه نگه داشتند سرکوب کنند. گروه‌هایی را که به گفته ظریف حملات مشابه با حملات 11 سپتامبر سال 2001 را در کشورهای اروپایی انجام می‌دهند. منتقدین عربستان سعودی به این باورند که تندروان این کشور تلاش تقویت گروه های تندرو سنی را دارند و به همین سبب هم شمار سعودی ها را مسئول حملات 11 سپتامبر سال 2001 می دانند. در این حملات 19 تبعی سعودی دخیل بودند. ولی ریاض رابطه دولت سعودی با این حملات را رد می کند. عربستان سعودی با اکثریت سنی و ایران با اکثریت شیعه دو رقیب سرسخت منطقوی اند که همدیگر را متهم به تلاش تضعیف مذاهب یکدیگر می دانند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
دوستان عزیز، در گزارش در آغاز برنامه شنیدید که حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور آمریکا در ملاقات کوتاه دیروز خود با رئیس جمهور افغانستان در ریاض وعده نمود که واشنگتن در مبارزه در برابر تروریسم در کنار حکومت و مردم افغانستان قرار خواهد داشت و با کمک و همکاری خود با کابل ادامه خواهد داد. دوستان عزیز، در این مورد جویای نظریات شما شده بودیم. یکی از شنوندگان عزیز به نام نظامی از کابل نوشتند که این کمک های هدفمندانه کشورها به نفع خودشان بوده است که مردم افغانستان درگیر آن شده اند. و شنونده دیگر به نام عبدالواحد مدقق از لوگر می نویسند که حکومت باید به جوانان زمینه کار را فراهم کند. دوستان دیگری هم پیام فرستادند، مثلا محمد نبی از ننوشتند که از کجا فرستادند، اما اونا بیشتر از موضوع خارج شدند و درباره کرکت و موضوعات دیگر نوشتند. به هر صورت ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتهواره در جستجوی انصاف و پروگرام خاص اطفال را می‌شنویم، ولی قبل از آن فشرده مهمترین اخبار ساعت را از همکارم امید مرزبان داریم.
حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به روسیه سفر کرده است و قرار است در هشتمین کنفرانس امنیتی مسکو شرکت کند. در این نشست بیشتر روی مبارزه با تروریسم و تندروی صحبت می شود. مقامات محلی در بغلان می گویند در عملیات موسوم به البرز 5-10 شورشی مسلح کشته شدند. یکی از اهداف این عملیات حفظ امنیت شهرهای بغلان کندوز است. کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات میگوید اداره ها هنوز هم در افغانستان به فرهنگ دسترسی به اطلاعات باور ندارند. سعید اکرام افضلی رئیس این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت اکثریت ادارات دولتی باور دارند که اسناد باید محرم نگه داشته شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید ایران باید تمویل، آموزش و تجهیز تروریستان و شورشیان را فوراً متوقف سازد. ترامپ این سخن را امروز در یک نشست مشترک با روون ریولن رئیس جمهور اسرائیل در تل ابیب گفت. حداقل 5 نفر در نتیجه انفجار بمب کارگزاری شده در روی سرک امروز در پاکستان کشته شدند. مقامات رسمی تایید کردند که در میان کشته شده ها یک سرباز نیز شامل است. سازمان عفو بین الملل حکومت ترکیه را به برکناری مستبدانه کارمندان سکتور عامه پس از کودتای ناکام سال گذشته متهم کرده است. و رادریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین امروز به مسکو می رود و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات می کند.
تشکر از همکارم امید مرزبان که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، طوری که در مونیتور برنامه میبینم پروگرام های در جستجوی انصاف و پروگرام خاص اطفال آماده نشر میباشه، ولی قبل از آن گزارش درباره ترکیه داریم. سازمان عفو بین الملل میگوید به دنبال کودتای ناکام سال گذشته در ترکیه بیش از 100 هزار کارمند سکتور دولتی از کارهایشان برطرف شدند. امنستی انترنشنال این اقدام انقره را مستبدانه و بخش از سلسله اقدامات تصفیه‌ای در ترکیه عنوان میکند. بر اساس گزارش امنستی انترنشنال که امروز نشر شد، از جمله 100 هزار کارمند سکتور دولتی که برکنار شدند، بیش از 33 هزار آنها معلمین مکاتب و دیگر کارمندان وزارت معارفند و 24 هزار تن دیگر افسران پلیس و دیگر کارمندان وزارت داخلند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
امنستی انترنشنال یا سازمان عفو بین الملل ترکیه را متهم به برطرفی های مستبدانه کارمندان سکتور دولتی در سلسله از اقدامات تصفیه‌ای بعد از کودتای ناکام سال گذشته کرده است. امنستی انترنشنال در گزارشی که امروز منتشر کرد گفته است بیش از 100 هزار کارمند سکتور دولتی به شمول کارمندان قضا و اردو بعد از کودتای ناکام سال گذشته از کارهایشان برطرف شدند. این اداره در گزارش تحت نام هیچ نشانه از ختم به نظر نمی خورد، برطرفی های وسیع در ترکیه را مورد انتقاد قرار داده آن را مستبدانه و بر اساس بهانه های مبهم خوانده است که گویا این برطرف شدگان ناحق متهم به رابطه با گروه های تروریستی شدند. به گفته سازمان عفو بین الملل، تمام این برطرفی ها بر اساس یک فرمان حکومتی صورت گرفت که در جریان حالت اضطرار به دنبال کودتای ناکام سال گذشته نافذ شد. این حالت اضطرار 3 بار تمدید شده است و قرار است در 19 ماه جولای امسال میعاد آن به پایان برسد. ولی رئیس جمهور اردوغان دیروز بدون آن که یک محدوده زمانی دقیق را اراحه کند، گفت این حالت اضطرار تا زمان ادامه خواهد یافت که صلح برقرار شود. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال از انقره خواسته است مکانیزم مؤثر و مناسب تجدید نظر در قضیه های کسانی را ایجاد کند که قبلا از کارهایشان برطرف شدند. بر اساس گزارش امنستی انترنشنال از جمله 100 هزار کارمند سکتور دولتی که برکنار شدند، بیش از 33 هزار تن آنها معلمین مکاتب و دیگر کارمندان وزارت معارفند، 24 هزار تن دیگر افسران پلیس و دیگر کارمندان وزارت داخله می باشند، بیش از 8 هزار نفر اعضای اردو اند و حداقل 5 هزار تن مربوط به نهادهای علمی می باشند و 4 هزار قاضی، تارنبال و مقامات وزارت عدلیه نیز شامل این برکنار شدگانند. بر علاوه این برکناری ها بیش از 47 هزار نفر در رابطه با کودتای ناکام سال گذشته در ترکیه دستگیر شدند، کودتایی که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان فتولا گولن، یک روحانی مقیم در امریکا، را عقب آن می‌بیند. گولن خود این اتهامات را رد می‌کند. انقره سازمان خیریه گولن را سازمان تروریستی فتولا گولن عنوان می‌کند.
همکارم زرغونه منگل از انکشافات اوضاع ترکیه گزارش می‌داد. سازمان عفو بین الملل می‌گوید به دنبال کودتای ناکام سال گذشته در این کشور بیش از 100 هزار کارمند سکتور دولتی از کارهایشان برطرف شدند. امنستی انترنشنال این اقدام انقره را مستبدانه و بخش از سلسله اقدامات تصفیه‌ای در ترکیه عنوان می‌کند. دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:36 عصر نشان می‌دهد. قبل از اینکه پروگرام در جستجوی انصاف را بشنوید، توجه کنید به گزارش اخبار ورزشی از همکارم جاوید حسن‌زاده.
ورزشکاران افغان در مسابقات المپیکی کشورهای اسلامی در بخش پهلوانی و وشو 10 مدال برنز را به دست آوردند. منور شهزاد، مسئول بخش مطبوعاتی کمیته ملی المپیک، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که افغانستان در مسابقات کشورهای اسلامی در میان 57 کشور مقام 34 را از آن خود کرد.
افغانستان در بین 57 کشور جهان در رده 34 بودند با نبود هیچ نوع امکانات.
آقای شهزاد گفت که قرار است بازیکنان افغان فردا به کشور برگردند. این مسابقات در شهر باکوی کشور آذربایجان در 21 رشته ورزشی با تاریخ 12 می آغاز شده و امروز به پایان رسید. بازیکنان تیم کرکت معلولین افغانستان امروز با تیم کرکت معلولین هند بازی 20 اوور را انجام می دهد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که بازیکنان معلول تیم کرکت کشور در برابر هند بازی 20 اوور را انجام داده و این بازی با میزبانی هند در استادیوم ورزشی گریتر نویدا برگزار می شود. بازی کرکت میان تیم های معلولین افغانستان و هند امروز 22 می آغاز شده و با تاریخ 24 می پایان می یابد. قهرمانی مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا را ریال مادرید از آن خود کرد. این بازی جالب شب گذشته ساعت 2:30 به وقت کابل به میزبانی مالاگا انجام شد. همچنان به سلسله این مسابقات تیم بارسلونا ایبار را 4-2 شکست داد. تیم فوتبال ریال مادرید با داشتن 93 امتیاز در صدر جدول لالیگا قرار گرفته و بارسلونا با داشتن 90 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.
در جستجوی انصاف.
شما بجای که از اینکه مرا مکافات کنند، برای هفت ماه مردم مجازات کنند، مرد خانه شاندند، بی سرنوشت بی معاش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم، کس آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، سلام. امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. تأخیر در پرداخت معاشات معلمین در برخی ولایات از سوی وزارت معارف یکی از مشکلات به حساب میآید که معلمین میگویند بدون گرفتن حقوقشان نمیتوانند با خاطر آرام تدریس نمایند. محمد نظری، معلم در یکی از مکاتب مرکز ولایت تخار، این بار به برنامه تماس گرفته و شکایت دارد که وزارت معارف از 3 ماه بدین طرف معاشاتشان را پرداخت نکرده است و این موضوع آنون را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. بیاید بیشتر در این مورد از خود محمد نظری بشنویم که تأخیر در پرداخت معاشات آنان را با چی مشکل روبرو ساخته و خواستشان از وزارت معارف چی است؟
مشکل ما اینه که ما اینا را در رقم میشه در اداره مکتب نشستیم، همین معلمین بیچاره 3 ماه میشه مرکز از جز ولایت تخار، 3 ماه میشه ما موی حوت طالب برادر ماشش این معلمین نگرفته. امروز 2 نفرش 1 ساعته را میامد تا از تانگ تیل خزدار بودن، اردوی تانگ تیل متسکلایشون را خیلی کرده، برادر گفته پیسه نمیشه بیاری بگا پا چی تا نبیگیره. ما طالب موی حوت برادر ماشش نگرفته، جز مرکز هستیم، از برای خدا هیچی رقم قانون است. 1 سال پیش برادر امیم سرمعلم مکتب اینمی خود اداره به استقاقا را میگشتند، بسیار ما سهولت بوده که اونمو در سر برج ما ماش ما میگرفت، ماش خود میگرفتیم. اما متاسفانه 1 سال میشه که جناب مستوفی صاحب امر کرده که شما برادر هر مکتبی که 10 تا معلم داره قطعا به مستوفیت نبه بیروار میکنن، بتین به یک مکتبی که تاویلدار داره تعدادش به 100 نفر 150 نفر معلم شه و اونمو یک تاویلدار بگیره با خود اونمو بگردونه. این از امور از مشکل تمام مکاتب زیاد کردن.
شما مربوط کدام مکتب هستین و در اینجا چی تعداد معلمین هستین در این مکتب؟
ما در این مکتب تقریبا 10 نفر معلم هستیم و مکتب متوسطه ترمبایی مربوط سرای سنگ میشه.
شما قبلا معاشاتون رو متواتر میگرفتین در سال گذشته، فقط می سه ماه مشکل ایجاد شده؟
در حدود 1 سال میشه که جناب مستوفی صاحب اینمی امر دادن، اینمی مشکل مواجه هستیم. هر سه ماه ما 1 دفعه معاش میگیریم. ببینید برادر، یک لحظه، ما همه با حوت یک جای استقاقش اردوش یک جای بوده، در ریاست معارف رفته حوت تیر کرده، استقاق حمل حالی هم خواسته و رفته پیشش معلم، ما گفته که برادر هر دوی ازی با هم دیگه استنجاق کردگی بوده که یک جای بود، و شما چرا حوت رد اجرا کردین و حمله نکردین؟ او برو بابا شما مای حوت بگیره نال شما بس است، چیکار کردین؟ حال ما شو استقاق حمل ما حالی هم خوابیده روی میز، هنوز به 16 نرسیده.
خب آره، شما چی گونه زندگی تانه پیش میبرین استاد؟
با خودت زندگی ما را هر کدام اینا هست پیش دکاندار، این باور کنی از او سرک تیر نمیشه، 2 سرک گنبرتر تیر میشه. هر کس 2 تا معلم در شهر ما خودم با چشم خود دیدم که دکاندار با چیزایی با او گفته که والا بجای از اون ما خدا او را سیاد خجالتی مردمه. ما گفتم اگه معلم مکتب همی رقم باشه، وای با حال او کسی که همه روزه در رسانه ها زنگ میزنن که برادر شاگردا به سرنوشت مان، شاگردا چیزی را یاد نمیگیره. بلیاز خدا او رئیس وزیر معارف صاحب، اگر تو گپ ما را میشنوی در تدریس آموزی خودتان، یک معلم در 34 ولایت 34 تا تدریس آموزی شما درس میتین، نوشته در تدریس آموزی سمستر 4 دارای معلمین که اگر یک معلم حسابش خراب است به هیچ عنوان داخل صرف نداره. 6000 روپی معلم شما در 3 سال داده نمیتونین، با اون معلم چی حسابی مانده برادر؟
تلاش کردیم تا موضوع را با مقامات وزارت معارف در کابل شریک سازیم، اما مسئولان در این وزارت با ما صحبت نکردند. ما موضوع را با روح‌الله اوتک، مسئول مالی ریاست معارف ولایت تخار در میان گذاشتیم. آقای اوتک در مورد پرداخت حقوق محور معلمین در تخار چنین معلومات داد:
ما از این استاد محترم خبر ندارم که خصوصان غلام احمد نظری است، اینا مشکلشان چی است؟ یا معلمین رسمی هستند و یا معلمین اخزمایی هستند. ما معلمین رسمی ما نرمال معاششان اجرا شده داریم، هیچ مشکل نداره. تمام مکاتب ما که فعلا جریان دارن و معاشات برج سرشان هم عرض کردن. و مشکل از این استاد محترم ما نمیفهم که مشکل از در کجا هستن، در کجای چی دارن، اگر یا به پیش ما تشریف بیارن که ما مشکل از رو بخویم در کجا هست. آیا در معرف شهری است، در ریاست معرف است، در بخش تدریسی است؟ چون بر ما کسی تا به امروز نیامدن و نگفتن که ما این که مشکل داریم تا حال ماش خود عرض نکردیم. و به نظر من شاید این معلمین از جمعی باشن که مربوط به سال گذشته میشه که وزارت معارف بر ما تردالعمل روان کرد، در صورت که از یک بیرون سال گذشته ماشه تان باقی مانده باشد این را به ریاست تفصیل شما محول کنیم که او را بررسی کنیم که چرا این ماشه اجرا نشد و علتش چی بوده و چرا شما به کمبود بودجه مواجه میشین.
یعنی امکانات ازی است که ماشات که اینا کار کردن وظیفه اجرا کردن برشان پرداخت شد بعد از تفتیش و کنترل؟
100% امکان داره، هیچ مشکل نیست، به خاطر از اینکه بودجه هر سال بر امو سال است باید به مسال به مصرف برسه. علت او چی از این معلوم نیستن که چی علت دارن، چی مشکل دارن که چرا اجرا نشده. و ما با اساس امو طرزالعمل وزارت معارف یعنی اسناد و ویاره به وزارت معارف محول کردیم که اونا بررسی کنن، بعد از تایید ایشان وزارت معارف بر ما بودجه میتن و انشالله که 100% اجرا میشه، هیچ مشکل نداره.
اگر معلم رسمی باشن و در این مکتب معاش خود نگرفته باشن چه نه چه بکنن؟
انشالله که هیچ مشکل وجود نداره، ما بودجه هم داریم، تخصیص هم هست و هیچ مشکل هم نیست. میل ازر نرمال و متمدین دیگر مکاتب معاش خود را تعمل کرده میرن و ما همچنان امرای مدیر مکتب و متمد مکتب در تماس میشیم که علتش چی است، چه انگیزه است که ماشه از جا تا با این مدیجا نشده. اینی گپا بیارم انشالله کسود از را پرسان خواهدیم. ریاست معارف در جریان نیستم که چی لب بوده که ماشه از جا معطل شده.
و اگر اینا نزد شما مراجعه کنن و از نزدیک مشکل با شما شریک بسازن، میتونن نزد شما بین و چه وقت بین؟
انشالله هر لحظه که بین معاذر هستم در خدمت شما هستم، چون هیچ مشکلی وجود ندارم. بین مشکل خدا با ما شریک بسازن، هر آدمی باشه ما خودم انشالله که او را مشکلشان حل میکنیم. و به نظر من که هیچ مشکلی ما نداریم در بخش معاشات مامورین رسمی ریاست معارف که مکاتب باشن.
یعنی بازم اگر احیانا کدام مشکل پیش آمده باشه، این مردم ها را اطمینان میتن که مشکلشان حل میشه و معاشاتشان پرداخت میشه برشان؟
100% هیچ مشکل وجود نداره، انشالله که پرداخت میشه. مامورین رسمی ما که معلمین رسمی هیچ مشکل ندارن، معاشاتشان نرمال عمل پرداخت شده ایستن و هیچ مشکل وجود نداره.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل معلمین در ولایت تخار برایتان تهیه کرده بودیم. شما شنیدید که محمد نظری معلم در یکی از مکاتب مرکز ولایت تخار شکایت داشت که 3 ماه می شود معاشات ماهوارشان را اخذ نکردند و در ضمن سخنان مسئول مالی ریاست معارف ولایت تخار را شنیدید که وعده سپرد در صورت موجودیت چنین مشکل حاضرند تا برای رفع آن اقدام نمایند. برنامه ما در همینجا به پایان رسید. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح سازید تا در قسمت حل مشکلتان شما را همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتی هر یکتان، امید میکنم که از گزنده حوادث روزگار در پناه خداوند پاک باشید. موضوع برنامه این هفته ما کمپاین اختصاصی پولیو می باشد. چرا این دوره کمپاین را کمپاین اختصاصی نمیدند؟ در این زمینه با محترم میرویس بخشی، دکتر در مرکز علمی عملیاتی اضطراری برای محو پولیو، گفت و شنوده داریم. با ما باشید. خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر از شما و از دعوت شما.
در رابطه با کمپاین ملی برای محو پولیو بر ما کم معلومات بدین.
25 ثور 1396 ما یک کمپاین سراسری به خاطر محو مرض پولیو را اندازی کردیم. این کمپاین قرار است که برای 3 روز ادامه پیدا بکنه. جمع روز 5 که میشه روز جمعه، یعنی دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه ما کمپاین داریم. روز 5 آمادگی ها میگیریم، به خاطر بر خانواده هایی که نتونستیم در 3 روز اونا را بریم کاور بکنیم، از اون خاطر میریم روز جمعه به خدمتشون تا طفلایشون که پایان تر از سن 5 است اونا را واکسین بکنیم.
قسمی که شما گفتین این یک کمپاین خاص است، در رابطه با خاص بودن این کمپاین بر ما معلومات بدین که چگونه خاص است، این تفاوت از این کمپاین با کمپاین های قبلی که شما داشتین چی است؟
تشکر. در مجموع ما 4 کمپاین خاص، اما NID که نشنال امینایزیشن دی میگن، در یک سال می داشته باشیم. 2 کمپاین سرتاسری در فصل بهار و 2 کمپاین سرتاسری هم در در فصل خزان. خاص بودن این کمپاین در این است که ما تمام اطفال که زیر سن 5 سال از افغانستان تمامش واکسین میکنیم. یک. دوم خاص بودنش این است که در این فصل سال به این معنا که از ماه می تا اکتبر حملات وایروس به اطفال زیر سن 5 سال بی نهایت بلند است. از او خاطر به خاطر که ما جلوگیری کرده باشیم از مصاب شدن به مرض فلج اطفال، ما این کمپاین های خاص رو اندازی کردیم. دیگه خاص بودن این کمپاینی است که ما بر علاوه از اینکه از دو قطره واکسین برای هر طفل تجویز می کنیم، از تابلیت های البندازول که همون تابلیت زده کرم است از او هم استفاده می کنیم. با تفاوت این که تابلیت البندازول برای اطفالی که بین سنین 2 تا 5 سال است برای اونها تطبیق میشه و برای دیگرها فقط از نوزاد تا سن 2 سالگی از واکسین فمی OPV استفاده میکنیم.
در این کمپاین به چی تعداد از اطفال شما در نظر دارین که واکسین پولیو کنین؟
ما در این کمپاین در حدود 9,500,000 طفل برنامه داریم که برشان برسیم و اونا را واکسین بکنیم. البته در سر تا سر افغانستان فقط یک تفاوت این است که ما در تمام افغانستان بجز از فرا و یک ولسوالی سمنگان که فردا همی برنامه ما آغاز میشه، دیگر هم تو برنامه ما دوام پیدا میکنه و همون 9.5 میلیون طفل کاور میکنیم و تابلیت البندازول هم برای 5,700,000 طفل که همون بین سنین 2 تا 5 هستن برای از نوع تطبیق میکنیم.
در رابطه به تطبیق واکسین پولیو برای ما بگوین.
تطبیق واکسین پولیو در امروز با کمپاین های دیگه ما فرقش دمی است که ما خوشبختانه امروز تانستیم که به ولایت کندوز هم دسترسی پیدا بکنیم. ولسوالی های همچو امام صاحب، دشترچی و چهاردره ولایت کندوز که به مدت 16 ماه یعنی بیشتر از 1.5 سال ما دسترسی به این ولسوالی ها نداشتیم، دیگه حال خوشبختانه که ما میتونیم به اطفالی که در میسه ولسوالی ذکر کردن در این ولسوالی ها هستن بریم و برشان واکسین تجویز بکنیم. جمع ما بر از این اطفال چون 16 ماه اینا از واکسین فمی پولیو دور بودن، ما از واکسین زرقی هم استفاده میکنیم و یک هدف دیگه ما بس خاطر از اینکه واکسین زرقی استفاده میکنیم این است که در این اواخر شما شاهد هستین که در دشت ارچی ما یک کیس مثبت متاسفانه از دشت ارچی هم داشتیم. از او خاطر باید کمپاین ما شامل OPV هم واکسین فمی جمع واکسین زرقی باشد تا معافیت اطفال در مقابل این مرض مهلک بلند ببریم.
چرا تنها در ولایت کندوز را در نظر گرفتین که واکسین زرقی را تطبیق کنید؟
چون 16 ماه گذشته ما هیچ کمپانی را نتونستیم نظر ملحوظات امنیتی که داشتیم در هیچ سی ولسوالی رضاکارای ما نتونستن که برسن. از او خاطر به خاطر از این که معافیت طفلا را در مقابل این مرض مهلک بلند ببریم ضرورت است تا ما از واکسین فمی جمع واکسین زرقی پولیو استفاده بکنیم.
از رضاکارا یادآور شدین. این رضاکارا افراد و اشخاص مسلکی هستن؟ آیا کدام ترنینگ یا میبینن که باز میرن واکسین میکنن اطفال؟
مرکز ملی عملیاتی استوری برای محو پولیو استراتژی خاصی را برای رضاکارا روی دست داره. قبل از اینکه رضاکارا به کارشان شروع بکنن یکی دو روز پیش اینا آموزش میبینن از طرف دفتر عمومی مرکز ملی عملیاتی استوری برای محو پولیو وزارت صحت عامه. اینا بدون شک آموزش میبینن که چگونه میتونن از این واکسن استفاده بکنن، چگونه میتونن تابلت تجویز بکنن برای اطفال و تمام گپایی که ارتباط داشته باشه برای درست واکسین کردن و برای از اینکه کیفیت واکسین ما بهتر باشه اون آموزش های خاص و عمده خود گرفتن.
به نظر شما دکتر صاحب این واکسین که از طریق دهن میگیرن بسیار فایده داره یا توسط پچکاری؟
خب چون به خاطر از اینکه معافیت طفل در مقابل مرض پولیو بلند ببریم، اگر ما از واکسین فمی با واکسین زرقی با هم یک جا استفادهشان بکنیم معافیت بدنه یعنی معافیت اطفال زیر سن تا 90% بلند میبره و این تنها در جایی میشه که ما در اوجا قبلا امکان واکسین کردن وجود نداشته باشه. در غیر صورت اگر ما توانایی رضاکارای ما توانایی از را داشته باشن که به این ولایت ها برن هیچ ضرورت به این نیست که از واکسین زرقی استفاده بکنیم.
دکتر صاحب من هیچ امیر درست در کردن نتانستم. شما واکسین زرقی و پلیو را همزمان بالای یک طفل انجام میدین یا نه؟
در جایی که ما قبلا یعنی 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال قبل نتانستیم در اونجا واکسین تطبیق بکنیم، در این جای ها میریم هم واکسین خوراکی را جمع واکسین زرقی، یعنی هر دوی این واکسین چه میکنیم؟ تطبیق میکنیم برای
یک دفعه،
برای یک دفعه. و این از خاطری است که سیستم معافیتی بدن چه میکنه؟ برند میبره. در غیر صورت در جایی که دسترسی داریم، واکسین خوراکی آسانترین، ارزانترین واکسین است و ما میتونیم استفاده بکنیم، از واکسین خوراکی میتونیم استفاده بکنیم.
دکتر صاحب، در رابطه با ضررهایش بر ما بگوین، زمانی که این دو واکسین هم از طریق دهن بگیرن هم زرق شوه، این کدام نقص دیگه خونه داره؟
خوشبختانه ایره میتونم برای شما بگویم که اصلا واکسین خوراکی و یا واکسین زرقی هیچ ساید افکت یا همو ضرری که ما شما میگیم عوارض جانبی برای طفل خوشبختانه نداره. از همون خاطر وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان امی کمپاین رو اندازی کرده و تا وقتی که ما این مرض از افغانستان محو نکنیم، کمپاین ما ادامه پیدا خواهد کرد.
مطمئنن با ولایت ناامن کشورم شما سفر میکنین، با کدام مشکلات زیادتر روبرو شده؟
بدون شک امنیت یکی از چالش های اساسی در مقابل برنامه ملی واکسیناسیون در افغانستان است، مثل که امنیت در دیگر بخش هم یکی از مشکلات اساسی ما هستم. منتها خوبیش ای است که ما وزارت صحت عامه در مجموع رول بی‌طرف اینجا بازی میکنه، به این معنی که اگر طفلایی که در جایی که طالبان اونجا هستن باشن و یا که دولت باشه، هیچ تفاوتی بین طفلی که اون طرف باشه یا این طرف باشه، به این معنی که زیر سلطه مخالفین باشه یا دولت باشه، برای وزارت صحت عامه هیچ تفاوت بین امید دو طفل وجود نداره. ما فقط هدف ما هست که مرض پولیو را از افغانستان محو بکنیم و انشالله که به زودی ها این مرض خاط از افغانستان قلب قم بکنیم.
دکتر صاحب، در اخیر برنامه قرار داریم و صرف پیامتان را مشنویم به خانواده هایی که مانع میشن که اطفالشان واکسین پولیو شود. مشنویم.
خب اول خب من لازم است که تشکری بکنم از علمای جید کشور، از وزارت‌های سکتوری که همراه ما در تماس هستند، مثل وزارت تعلیم تربیت، وزارت حج و اوقاف، که ما با هم همکاری کرده و واکسین پولیو را کمپانیش پیش می‌بریم. و پیام ما برای خانواده‌هایی است، اگر می‌خواین که طفل شما فلج نشه، یگانه راهش فقط چی است؟ واکسین پولیو است. این مرض متأسفانه یک مرض خطرناک است که ما تداوی و علاج نداره. به خاطر اینکه جلوگیری کرده باشیم از این، بهترین وقت می است که آدم جلوگیری بکنه از این، چون تداوی نداره این مرض. و ما از خانواده می‌خوایم که وقتی که رضاکارای ما به در به دروازه‌شان میان، همراهشان همکاری بکنن و حتی طفلایشان که خواب است، طفلی که نوزاد است، اونا را اجازه بدن همکارای ما را که اونجا برن و اونا را واکسین بکنن.
تشکر
شما.
دوستای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته بعدی به امان خدا باشید.
غزل خوانای تا از تو بین پاس، جو ملکای دور از باسی آور کبوترهای سرگرد و بینپس چکر بایا خناری دور برمو بهار و سبز و بار و بینپس ما تو هم سخن و هم وطنی لالگون از ترانی یک چمنی خندکو دفت پریشانی کنی دو دفت و مهمانی کنی آن در پر گل و گلدانی کنی دو دفت و مهمانی کنی وطن کوئی نہ بیادا انتظارم نشیب نور شو نہ فصل بہارم نہ کن سے چی بلے زخمیم نی مگرا کہ زخمیم غرق غبارم اگا بے جرگا بم نہ باغ دلشم خوشبختی دنیا دکارم